سلام و روزتان بخیر. 11 بجه پیش از چاشت به وقت کابل شد. در این برنامه از رادیو آزادی مفرشتن نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری گزارش ها به برنامه هفتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM خواهید بود. ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید طالبان نمیتوانند در افغانستان کدام منطقه را بگیرند و از آن به اسم مرکز استراتژیک استفاده کنند. همین موضوع را در جریان برنامه با جزئیات میشنوید. از حمله تهاجمی طالبان مسلح بالای پوسته های امنیتی ولسوالی برکی ولایت بغلان نیز برایتان خواهیم گفت. گزارش های دیگر هم داریم. برنامه هفتوار فکر نو با جوانان در نیمه دوم نشر می شود. اما پیش از این همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. نخست سرخط چند خبر. ماموریت حمایت قاطع ناتو می گوید نیروهای امنیتی افغان در جریان امسال پیشرفت‌های قابل توجهی داشتند. نیروهای امنیتی افغان حمله تهاجمی طالبان مسلح بالای ولسوالی برکی ولایت بغلان را عقب زدند و مقامات پاکستانی میگویند مردان مسلح بالای یک منطقه مسکونی در اومه شهر پشاور حمله کردند. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. ماموریت حمایت قاطع ناتو می گوید نیروهای امنیتی افغان در جریان امسال پیشرفت‌های قابل توجهی داشتند. جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو که روز گذشته از طریق یک کنفرانس ویدیویی از کابل با خبرنگاران در بروکسل صحبت می کرد، همچنان گفت در مقایسه با پارسال در جریان امسال توانایی نیروهای امنیتی افغان خیلی بهتر شده. او میگوید ما با دقت میبینیم که چگونه نیروهای امنیتی افغان به عملیاتهایشان ادامه میدند، چگونه این توانایی را مییابند که مهارتهایشان را بیشتر سازند. ما به این اهمیت و پوشش میدهیم که چگونه کارهای وزارتهای مختلف پیشرفت میکند. در مجموع ما باور داریم که در جریان امسال اجرات نیروهای امنیتی افغان در مقایسه با سال گذشته بهتر بود. پلان عملیات ها بر اساس محاسبه پیش می رود و در مجموع کارها به سوی درست روان است. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در بخش از اظهاراتش گفت که طالبان نمی توانند در افغانستان کدام منطقه را بگیرند و از آن به اسم مرکز استراتژیک استفاده کنند. اما وی پذیرفت که طالبان تا هنوز برای حکومت افغانستان تهدیدند. مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند حمله تهاجمی مخالفین مسلح دولت در ولسوالی برکه این ولایت دفع شد. محمد علی، قمندان امنی ولسوالی برکه ولایت بغلان، بر رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح دولت ناوقت شب گذشته حمله تهاجمی را بالای پوسته های امنیتی این ولسوالی انجام دادند، اما در نتیجه درگیری با نیروهای امنیتی افغان مجبور به عقب نشینی شدند. به گفته وی در نتیجه این درگیری 15 شورشی کشته و زخمی شدند و به نیروهای افغان آسیب نرسیده است. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ولسوالی برکه در شرق ولایت بغلان قرار دارد و ام مرز با ولایات تخار و کندز می باشد. از سرنوشت 5 مسافر ربوده شده در ولایت غور هیچ خبری در دست نیست. پلیس می گوید اقدام هایی را برای پیدا کردن این 5 تن آغاز کرده است. اولی ساعت 8 صبح دیروز طالبان مسلح 5 مسافر را از مسیر اشارهای کابل غور را بودند. آنها در یک موتر سوار بودند و طالبان آنها را از ولسوالی دولتیار ولایت غور با خود بردند. قماندانی امنی غور میگوید مسافران ربوده شده باشنده های ولسوالی لال و سر جنگل غور و همچنان ولایت بومیان هستند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات پاکستانی میگویند مردان مسلح بالای یک منطقه مسکونی در اومه شهر پشاور حمله کردند. مهاجمان مسلح یک کلونی مسیحیان را در منطقه ورسک رود هدف قرار دارند. آسم باجوا، سخنگوی اردوی پاکستان، در توییترش نوشته که مهاجمان 4 بمبگذار انتحاری بودند که از سوی نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. خبرنگار رادیو مشال رادیو آزادی میگوید یک غیر نظامی نیز در این رویداد کشته شده است. از درگیری شدید میان نیروهای امنیتی پاکستان و مهاجمان در منطقه ورسکرود شهر پشاور گزارش شده، تا کنون مسئولیت این حمله را کدام گروه به عهده نگرفته است. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، پاکستان انتقادهای آمریکا را رد کرده که گویا اسلام آباد برای مبارزه با تروریسم و گروه‌های افراطی تلاش کافی نمی‌کند. جنرال عاصم باجوا، سخنگوی اردوی پاکستان، می‌گوید کشورش عملیات بدون تبحیض را علیه تمامی شورشیان راه‌اندازی می‌کند و گفته باجوا هیچ گونه مفهوم به نام طالب خوب و بد وجود ندارد. اظهارات روز پنجشنبه سخنگوی اردوی پاکستان به دنبال انتقاد وزیر خارجه آمریکا از اسلام آباد صورت می‌گیرد. جان کری به روز چهارشنبه گفت با وجود پیشرفت‌ها در چند ماه اخیر، پاکستان کارهای زیاده در پیش رو دارد و باید با شورشیان و افراد دخیل در فعالیت‌های تندروانه مبارزه بیشتر کند. اشاره وزیر خارجه آمریکا در واقع به شبکه یقانی و لشکر طیبه بود که رهبریشان در پاکستان هستند. ایالات متحده آمریکا همچنان اداره استخبارات پاکستان را متهم کرده که از شبکه یقانی حمایت می‌کند و جنگ‌های نیابتی را در افغانستان را می‌اندازد، اما پاکستان این اتهامات را رد می‌کند. رئیس جمهور ترکیه میگوید عملات کشورش در شمال سوریه موفق بوده و توانسته 400 کیلومتر مربع را از وجود جنگجویان داعش و شبه نظامیان کرد پاکسازی کند. رجب طیب اردوغان روز گذشته تاکید کرد که داعش و شبه نظامیان کرد را تهدید به ترکیه میداند. جنگجویان کرد به حمایت ایالات متحده آمریکا علیه گروه داعش در سوریه میجنگند. اردوغان گفت شبه نظامیان کرد در سوریه نتوانسته شرایط عقب نشینی در شرق دریای فرات را رهایت کنند. رجب طیب اردوغان گفت ترکیه میخواهد یک منطقه امن را در مرز سوریه ایجاد کند، پیشنهادی که تاکنون از سوی قدرت‌های جهان حمایت نشده است. در یک خبر دیگر از ترکیه، هیئت عالی عدلی و قضایی این کشور 543 تن از قاضیان و سرانوالان آن کشور را به اتهام دخیل بودن در کودتای نافرجام ماه جولای برکنار کرده است. به این ترتیب شمار برکنار شده ها از نهادهای قضایی ترکیه به بیش از 3200 تن رسیدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز گذشته گفت روند پاکسازی اداره های عدلی و قضایی آن کشور افزایش می‌یابد و دنبال کودتای ناکام 15 جولای در ترکیه حدود 80 هزار تن کارهایشان را در اداره های مختلف آن کشور از دست دادند. و خبر اخیر این که پارلمان ازبکستان در بیانیه وضعیت سی رئیس جمهور این کشور را وخیم خوانده است. پارلمان ازبکستان با نشر بیانیه امروز گفت رئیس جمهور اسلام کریموف پس از خونریزی دماغی در شرایط وخیم صحی به سر می‌برد. در بیانیه آمده است که اسلام کریموف در 24 آگوست بنابر خونریزی دماغی به شفاخانه بستری شد و در 24 ساعت گذشته دکتران وضعیت سی او را وخیم خواندند. برخی گزارش‌های تایید ناشده می‌رسانند که کریموف به روز 29 آگوست درگذشته است. مورد کتس گمان‌ها را افزایش داده امین است که مناطق مختلف شهر سمرقند زادگاه اسلام کریموف برای پاککاری مسدود شدند و در مرکز این شهر به خاطر برنامه‌های بازسازی اجازه گشت و گذار داده نمی‌شود. برخی منابع امنیتی به بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند که صدر اعظم ازبکستان برای سفر یک روزه به سمرقند رفته است. پایان سرویس خبری. یازده و نو دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه از رادیو آزادی. ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید طالبان نمیتوانند در افغانستان کدام منطقه را بگیرند و از آن به اسم مرکز استراتژیک استفاده کنند.
Ultimately, they have not been able to achieve this idea of holding a strategic center.
نیروهای امنیتی افغان عمله تهاجمی طالبان مسلح بالای ولسوالی بورکی ولایت بغلان را دفع کردند. وزارت داخله افغانستان میگوید آمار آزار و اذیت پلیس زن کمتر شده. سوال اینجاست که چرا و چی عوامل در عقب این پدیده وجود دارد؟
عدم آگاهی از پایین بودن سطح فهم و دانش مسلکی در میان پلیس از سطح پایین فرهنگی دارند.
گزارش های دیگر هم داریم و فکر نو با جوانان، برنامه افتوار که در نیمه دوم پخش می شود.
دوستای ما، همسنفی های ما، استادان ما و کارمندان دانشگاه حادثه گذشت و همگی شوک دیده بودند و ما همچنان بسیار نگران بودیم از وضعیت دروس ما که چگونه ادامه بتیم.
از شما دعوت می کنم که برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام. فرشتن نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک دی برنامه مرمرایی میکنه و به شما سلام داره. ماموریت حمایت قاطعی ناتو میگوید طالبان نمیتوانند در افغانستان کدام منطقه را بگیرند و از آن به حیث مرکز استراتژیک استفاده کنند. سخنگوی ماموریت حمایت قاطعی ناتو همچنان گفته که طالبان تا هنوز برای حکومت افغانستان تهدیدند. به گفته وی نیروهای امنیتی افغان پیشرفت قابل ملاحظه داشتند و توانایی رویارویی با شورشیان را دارند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
ماموریت حمایت قاطعی ناتو میگوید طالبان قصد داشتند تا یک بخش بزرگ را در افغانستان بگیرند و از آن به حیث یک مرکز استراتژیکشان استفاده کنند. جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطعی ناتو، که دیروز از طریق یک کنفرانس ویدیویی از کابل با خبرنگاران در بروکسل صحبت میکرد، در مورد گرفتن برخی از مناطق کشور توسط طالبان واکنش نشان داد. وی درباره نگرانی‌ها از اینکه طالبان می‌خواستند در هلمند و یا پکتیا بخش‌های را تصرف کنند گفت که شورشیان در این هدفشان ناکام ماندند. اگر به اهداف استراتژیک آنها به این فصل جنگ بنگریم، دیده می شود که هدفشان از آغاز این بود تا یک منطقه بزرگ رهایشی را بگیرند و آن را حفظ کنند تا بتوانند از آن یک مرکز دلخواه بسازند. اما بالاخره آنها در عملی ساختن این مفکوره که یک مرکز استراتژیک را حفظ کنند ناکام شدند. در این اواخر با نقل از برخی مقام ها و کارشناسان گزارش های نشر شده که شمار از افراد گروه طالبان با کمک استخبارات پاکستان می خواهند شورای کویت را به هلمند و مرکز شبکه حقانی را به ولایت پکتیا انتقال دهند. جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطعی ناتو، می گوید عملیات های نیروهای امنیتی افغان در مقایسه با پارسال خیلی ها مؤثر بوده است. وی پذیرفت که در چند ماه گذشته طالبان مسلح بخش‌هایی را در مناطق مختلف افغانستان گرفته و یا با تهدید روبرو ساختند، اما وی افزود که در صفوف طالبان هم چالش‌های زیادی وجود دارد. گاه و ناگاه تعبیرهای نادرست شنیده می شود که گویا طالبان یک مشت واحد و شکست ناخوردنی هستند که نیروهای افغان را به زانو نشاندند و خودشان به پیشروی ادامه می دهند. اما ما می دانیم که این حرف درست نیست. نمی خواهم طور آشکار سازم که طالبان را کم اهمیت جلوه دهم یا توانایی آنها را به نظر کم ببینم. آنها بدون شک تا هنوز برای حکومت افغانستان تهدید ایجاد می کنند و برخی توانایی ها را دارند، اما حرف اخیرم این که آنها هم مشکلات خود را دارند. جنرال کلیفلند همچنان سقوط برخی مناطق به دست طالبان را پیروزی موقتی آنها عنوان کرد. اظهارات سخنگوی ماموریت حمایت قاطعی ناتو در حال مطرح می شود که شورشیان مسلح از آغاز امسال حملات خود را در شمال، جنوب و شرق افغانستان شدت بخشیدند. کندوز در شمال، هلمند در جنوب و ننگرهار در شرق میدانهای جنگ میان شورشیان و نیروهای امنیتی افغان بودند. همچنان فاریاب، بغلان، پکتیا و برخی مناطق دیگر امسال شاهد جنگهای شدید بودند که در آن شمار زیاد از شورشیان، نیروهای امنیتی افغان و شهروندان غیر نظامی کشته و یا زخمی شدند.
شنیدید که ماموریت حمایت قاطعی ناتو میگوید طالبان نمیتوانند در افغانستان کدام منطقه را بگیرند و از آن به حیث مرکز استراتژیک استفاده کنند. در این حال مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند عملی تهاجمی مخالفین مسلح دولت در ولسوالی بورکین ولایت دفع شده. محمد علی، قمندان امنی این ولسوالی، بر رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح دولت ناوقت شب گذشته عملی تهاجمی را بالای پوسته های امنیتی این ولسوالی انجام دادند، اما در نتیجه درگیری با نیروهای امنیتی افغان مجبور به عقب نشینی شدند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از بغلان گزارش فرستاده.
محمد علی قمندان امنیه ولسوالی برکه ولایت بغلان در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت حمله تهاجمی و شدیدی بود ولی مواجهه به شکست شد و مخالفین مسلح با دادن 15 کشته و زخمی به شمول چند قمندانشان مجبور به عقب نشینی شدند.
یک بجه شب یک حمله تهاجمی را سر پستای امنیتی ما شهر نوی فلول انجام دادن که 8 نو تعرض کردن فضل خدا را شکست مواجه شدن. دو سه نفر مردایشان همیجا غلط بود که به دست ما آمد که از طالبای تخار هستن. دیگه سه چار مرده دیگه شان هم انتقال داده. یک قماندان چان فعلا کشته شده که بین خدر به نام امام دین اخانی کشته شده، به نام حفیظ الله اخانی که قماندان هایشان بود زخم مرداشته. زخمی کشته بهش از 15 نفر از مخالفین دیگه 7 نفر کشته داشته باشه.
او که ساعت 9 بجه قبل از ظهر روز جمعه با رادیو آزاد صحبت میکرد افزود جنگ خاموش شده ولی احتمال دارد که طالبان برای بعد از آوردن جسد قمندانشان که در صحنه جنگ باقی مانده است حمله مجددی را راه اندازی کنند.
جنگ یعنی ده دقیقه شده خاموش است. ده دقیقه شده خاموش است. ما پروگرام دارن که تعرض بتن به خاطر مردشان و قمندان عمومیشان مردشان بین مانده.
قمندان امنیه ولسوالی برکه گفت آمادگی کامل برای دفع حمله مجدد طالبان را دارند و توان رزمیشان بالاتر از طالبان می باشد. او از تلفات نیروهای امنیتی چیزی نگفت و طالبان مسلح هم تا هنوز در این مورد ابراز نظری نکرده اند. ولسوالی برکه در شرق ولایت بغلان قرار دارد و هم مرز با ولایات تخار و کندز می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. وزارت داخلی افغانستان می گوید آمار آزار و اذیت پلیس زن کمتر شده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت میگوید به هر مورد آزار و اذیت رسیدگی کردند. نورالله شایان گزارش دارد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که در گذشته آمار آزار و اذیت زنان در صفوف پلیس بیشتر بوده، اما این رقم در نتیجه تلاش ها و ایجاد راهکارهای لازم کمتر شده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که به هر مورد آزار و اذیت و شکایت رسیدگی کردند و عاملان آن را مورد پیگرد قانونی قرار دادند.
هر موردی که آزار و اذیت بوده ما تلاش کردیم که به او رسیدگی بکنیم و کاملا اتحاد وجود دارد که در آینده هم رسیدگی شود. وزارت داخله متحد است که این چالش ها دور شود. با تغییر وضعیت و راهکارهایی را که ما روی دست گرفتیم در مقدار وضعیت بهتر شده.
آقای صدیقی همچنان گفت که وزارت داخله متحد است که وضعیت پلیس زن بهبود یابد. این در حال است که فرانس مایکل ملمن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان روز چهارشنبه در نشست تحت عنوان آینده پلیس در کابل گفت که برخی چالش ها در برابر پلیس زن موجود است که مانع پیشرفت آنان شده است. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایه نیز در همین نشست گفته است اگر با پلیس زن برخورد درست در ادارات نشود مردم هرگز اجازه نمیدند که دختران و خواهرانشان به صفوف پلیس بپیوندند. امنیت شغلی زنان، برخورد دوگانه با ماموران پلیس زن و مرد، نگاه منفی اجتماعی نسبت به پلیس زن از دیگر مشکلاتند که سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان به آن اشاره کرده است. به گفته سخنگوی وزارت داخله در حال حاضر شمار کل نیروهای پلیس زن 2863 تن است و تلاش دارند که این آمار تا 10 سال آینده به 10000 نفر برسد. در این حال شمار از آگاهان امنیتی میگویند اگر آزار اذیت پلیس زن از بین برده نشود این نیروها دیگر حاضر به ادامه وظیفه نخواهند بود. اما پرسش اینجاست که چرا و چه عوامل وجود دارد که نیروهای پلیس زن مورد آزار و اذیت قرار میگیرند؟ جاوید کوهستانی آگاه امور امنیتی در این مورد گفت
عدم آگاهی از پایین بودن سطح فهم و دانش مسلکی در میان پلیس از سطح پایین فرهنگی دارند. اینا باعث این میشه که مانع پیوستن بخش وسیع از پیکر جامعه به این نهادها شود.
آقای کوهستانی تاکید می‌ورزد که برای بیرون رفت از این چالش باید در رهبری نهادهای امنیتی حضور زنان بیشتر شود و می‌افزاید که نهادهای حقوقی برای پلیس ایجاد شود و از جذب افراد بی‌سواد در صفوف پلیس خودداری گردد.
یازده و 20 دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. گزارش هایی که گویا طالبان افغان از عمل بچه بازی در صفوف نیروهای پلیس افغان سوء استفاده کرده عملات مرگبار را بر این قوا انجام دادند، عکس العمل های عده ای از اعضای کنگره آمریکا را برانگیخته است. این در حال است که نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان از نقض حقوق بشر و آزار جنسی پسران و زنان از سوی ماموران پلیس این کشور ابراز نگرانی کرده. امکار مقیم نایب در مصاحبه با نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان از وی در مورد اقدامات این وزارت در رابطه به این نگرانی ها پرسیده.
اولین کاری که وزارت داخله کرد سیستم جلب و جذب یا همون سیستم استخدام نیروهای ما را در پلیس که سلسله تغییرات آورد که ما بررسی اسناد کسایی که مراجعه میکنند به صفوف پلیس اینا به دقت بررسی و کنترل شوند، شامل بایومتریک شوند، تمام مثلا اسنادایی را که ارائه میکنند شامل تذکره هویت از اینا را تثبیت میکنند، این به صورت دقت کنترل شوند، بررسی شوند. و در پهلوی از این ما یک هیئت در تمام ولایات افغانستان و تمام قمندانیهای امنی ما از مرکز روان کردیم تا اینمی پرسونل ما را از نزدیک بررسی بکنند که افراد زیر سن در بین نیروها و در بین قطعات و جزدام های ما نماشد. خوشبختانه این بررسی هایی را که ما کردیم یک تغییر قابل ملاحظه وجود آمده و تأکید وزارت امور داخله و رهبری وزارت داخله می است که به هیچ عنوان در هیچ جایی اینمی افراد زیر سن جذب نشند و از اینا به ایسه منصوب پلیس استفاده نشه.
ما قبلا گزارش هایی داشتیم که وزارت دفاع امریکا و همچنان اتحادیه اروپا با می فساد در صفوف پلیس، فرزند پلیس زن که در صفوف این نیروها کار میکنن مورد اذیت و آزار پلیس های مرد قرار میگیرن و از این قبیل گپا. اگر این موضوع در کنفرانس بروکسل مطرح شوه از طرف اتحادیه اروپا یا وزارت دفاع امریکا مطرح شوه، شما کدام طرح یا کدام پاسخ دقیق در این رابطه دارین که راه کنین؟
ما یک سلسله امو سهولت ها یا امو تسهیلات لازمه در ساحه کاریابی و در ساحه کار و همچنان در بخشای مراکز تعلیمی ما که مخصوص بر طبقه اوناست آوردیم که نشان بدن که ما اراده جدی برای محو فساد داریم. مبارزه جدی در وزارت داخله صورت میگیره. مثلا ما در تمام ادارات ما نظارت بسیار جدی را شروع کردیم. این جایی که نیاز است برای خانم‌ها در بخش کاری که شامل تشنابای جدا میشه، دفاتر کاری میشه، ساحاتی است که برای تبدیلی لباس و اینایی است که جزئی برنامه ما بود که ما چطور بتونیم صحیح کاری را مسئول بسازیم برای خانم ها، این مسئولیت کاری را برشان ایجاد بکنیم و همچنان دفاتر نظارتی را ایجاد کردیم که درج میکنه شکایات خانم ها را و به او رسیدگی جدی صورت میگیره. در بخش بانوها برای جذبشان و در جریان تدریس یا مراکز تعلیمی ما در اوج هم نظارت جدی داریم و در پهلویش ما برای ایجاد سنف های مجزا مثلا استادای طبقه و ناس و همچنان سهولت هایی که برای لیلیه و او خانم هایی که در اوج بوده باش میتونن این را ایجاد کردیم. اما کافی نیست، باید کار بیشتر بکنیم، کوشش بیشتر بکنیم تا اینکه در کل این مشکلات حل شود.
خب در گزارش هم چنان آمده که مسئله بچه بازی در قوانین افغانستان به طور سری جرم پنداشته نشده. در این ارتباط وزارت امور داخله یعنی از لحاظ قوانین وزارت امور داخله چی اقدامی را انجام داده؟
این از طریق همون دستگاه هایی که موضوعات حقوق بشری را کار میکنه مثل کمیسیون حقوق بشر و سایر نهادهای مدافع حقوق بشر بارها مطرح شده، ما هم خواهان ازی هستیم که در قوانین افغانستان یک سلسله در تغییرات بیاید. وزارت محترم عدلیه در این مورد یک بازنگری را انجام بدهد، یک چیز پیشنویس، یک چیز تهیه شده که از نظر قوانین هم برای ما دست پلیس و دست نیروهای تنفیذ قانون باز بکنه. ما طرفدارش هستیم، خواهانش هستیم که آرزو داریم روی ازی فکر میکنم روی یک خاکه یا یک پیشنویس کار صورت گرفته و ما خواهان ازی هستیم و علاقه بسیار داریم که یک اندازه کارش پیش بره تا اینکه این کار میتونه دست پلیس بیشتر باز بکنه.
نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. طوری که در جریان است، تعداد زیاد از افغانها در سال 2015 میلادی به هدف پناهنده شدن در اروپا کشورشان را ترک کرده و راه‌های پرخطر را در پیش گرفتند. وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان به تازگی به رادیو آزادی گفت با اتحادیه اروپا روی تهیه یک سند به هدف برگشت افغانهای مهاجر از اروپا کار می کند. UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در یک مطلب اشاره به پناهجوی افغان به نام نوریا یلداش کرده که با طفلش سال گذشته به اتریش رسید. جزئیات این مطلب را ستار فروخ پیشکش می کند.
نوریا 36 ساله باشنده شهر مزار شریف است. او در سال 2015 میلادی با دختر 2 ساله‌اش وارد اتریش شد. نوریا در UNOPS یک اداره سازمان ملل متحد کار میکرد و به عنوان یک قابله برای کمک با زنان و اطفال به مناطق دوردست و عمدتاً تحت کنترل طالبان سفر مینمود. وی دروس در بخش طب را برای چند سال دنبال کرده و امیدوار است که در اتریش شامل پانتون شده تا در آینده یک دکتر نسایی ولادی شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می نویسد زمانی که نوریه حمل داشت شوهرش او را ترک کرد. وی گفته است اگر در افغانستان باقی می ماند او مجبور می شد تا دختر خود را به خواهران شوهرش تسلیم کند. نوریه همچنان گفته است یک زن در افغانستان نمیتواند که به تنهایی در نبود یک مرد طفلش را بزرگ سازد. وی در اکتبر سال 2015 افغانستان را ترک کرد و در نوامبر یعنی یک ماه بعد به اتریش رسید. او نخست در یک مرکز پذیرایی از پناهجویان در منطقه کرانتیا به سر می برد و سپس از سوی مؤسسه دایاکانی در اتریش به سابین دیوید معرفی شد. این مؤسسه در زمینه کمک با افراد بی بضاعت فعالیت می کند. سابین 34 ساله یک انجینیر است و با شوهرش دومینیک 36 ساله و نورا دختر 1 ساله‌اش بر سر یک تپه در نزدیک سرحد سلوانیا زندگی می کند. این خانواده با مراجعه به این مؤسسه گفته بود که یک اتاق اضافی دارد و ترجیح می دهد که آن را به یک زن که دارای یک طفل باشد واگذار نماید. از اینکه نوریا جواز رانندگی نداشت، این زن و شوهر خواستند تا او برای گردش از بایسکل استفاده کند. نوریا نمیتوانست که بایسکل براند، اما توافق کرد که آن را یاد گیرد. او بالاخره پس از 3 ماه توانست که بایسکل رانی را بیاموزد و اکنون برای رفتن به خوراک فروشی و صنف لسان از بایسکل استفاده می کند. در این تپه 62 نفر زندگی می نمایند و تمام همسایه ها به نوریا و دخترش لباس و بازیچه می آورند. سابین گفته است که در آغاز وضعیت چنین نبود و برخی ها برایش گفته بودند که نمی توانند یک خارجی را جای بدهند، زیرا او در خانه شان دست به سر قد خواهد زد. اما به گفته سابین، زمانی که آنها نوریا را ملاقات کردند ذهنشان را تغییر دادند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از هلمند پیام فرستاده و نوشته 6 ولسوالی هلمند در دست طالبان است و حکومت باید هرچی زودتر عملیات بازپسگیری را در آنجا آغاز کند. اقیار از قندار پیام فرستاده و نوشته مهاجرین افغان در شهر کوئته با وضعیت ناگوار روبروند، پلیس آنها را بازداشت می کند و به زندان می اندازد، حکومت توجه کند. احسان الله بارگزی از هلمند پیام فرستاده و نوشته شهر لشکرگاه از 1 ماه به این سو در محاصره است، حکومت مرکزی باید محاصره را بشکناند. گلمیران عثمان خیل از بغلان پیام فرستاده و نوشته حکومت باید به بی‌نظمی های اخیر کابل نقطه پایان بگذارد، همچو رویدادها به نفع کشور نیست و میان افغان ها فاصله ایجاد می کند. 11:30 پیش از چاشت به وقت کابل شد، رسیدیم به نیمه دوم برنامه. فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان آماده نشر است. ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید نیروهای امنیتی افغان در جریان امسال پیشرفت‌های قابل توجهی داشتند. نیروهای امنیتی افغان عمله تهاجمی طالبان مسلح بالای ولسوالی برکه ولایت بغلان را دفع کردند. از سرنوشت 5 مسافر ربوده شده در ولایت غور خبر در دست نیست. مقامات پاکستانی میگویند مردان مسلح بالای یک منطقه مسکونی در اومه شهر پشاور عمله کردند. رئیس جمهور ترکیه میگوید عملات کشورش در شمال سوریه موفق بوده و توانسته 400 کیلومتر مربع را از وجود جنگجویان داعش و شبه نظامیان کرد پاکسازی کند. و پارلمان ازبکستان با نشر بیانیه امروز گفت رئیس جمهور اسلام کریموف پس از خونریزی دماغی در شرایط وخیم صحی به سر میبرد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی ام خوانده و ام شنیده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه فکر نو با جوانان را میشنوید. برنامه امروزی با جوانان ولایت پروان است. با رادیو آزادی باشید.
فکر نو با جوانان.
عرض سلام دارم، من احمد حنایش گرداننده برنامه امروز فکر نو با تمامی شما شنونده عزیز و گرامی رادیو آزادی و خاصتاً برای علاقمندان برنامه فکر نو. موضوع ما این بار در برنامه فکر نو اوضاع جاری و شرایط تحصیلی برای جوانان در افغانستان است. میهمانان گرامی ما عبدالوحید صدیقی آگاه مسائل سیاسی و از جوانان تحصیل کرده، سید مسعود سادات محصل پوهنتون امریکایی افغانستان و وکیل رهجو محصل پوهنتون ولایت پروان و همچنان از جوانان فرهنگی این ولایت با خود داریم و در آغاز از میمانای عزیز خوش آمدید میگیم، صفا آوردین. تشکر. بس آغاز میکنیم، فکر میکنم بهتر است از آقای وحید صدیقی. شما در جریان هستین در شرایط که آلن یک تعداد خوشبینی های زیاده بر مردم دست داده بود در سالهای اخیر که زمینه های تحصیلی در افغانستان بهبود پیدا کرده، در حتی در بخش های رده های بسیار پایان هم از بخش آموزش گرفته تا مسائل کلان تحصیلی، ولی بعد از اتفاق افتادن وقوع حادثه ناامنی که بالای پوهنتون امریکایی افغانستان حمله صورت گرفت و یک عملی خشونت بار بود، یک مقدار ذهنیت ها را پریشان ساخته، خانواده های زیادی را نگران ساخته که ارزش های بسیار مهم تحصیل امروزی افغانستان هم با خطرات امنیتی روبرو شدن. یعنی یک پیام میشه برش گفت که چراغ سرخ به وجود آمد. برداشت شما چی است که در چه شرایطی؟ اول میخوایم معلوماتتون، برداشتتون از واقعا شرایط تحصیلی را چگونه ارزیابی میکنین و یا نگرانی هایی که به وجود آمد چگونه میبینین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت مهمانان عزیز این برنامه و همچنان خدمت شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. از نظر ما با توجه به تاریخ آموزش و پرورش در کشور، امروز یک فصل تازه در عرصه آموزش و پرورش در افغانستان گشوده شده که این فصل از 14 سال یا 15 سال به این طرف داره پله های پویایی خودش میپیماید. با آن که توأم با چالش بوده، توأم با مشکلات بوده، توأم با دردسرهای همراه بوده، اما خوشبختانه که امروز جوانان افغانستان با توجه به گذشته افغانستان بیشتر و بهتر از هر وقت دیگه فرصت تحصیل دارن، فرصت آموزش دارن و در سر تا سر افغانستان با توجه به تحصیلات و چالش ها و مشکلات امنیتی که وجود داره در بعضی از نقاط، در سایر موارد در تمام ولایت افغانستان چرخی آموزش و پرورش در حرکت هست و جوانان وطن چی در عرصه در مقطع دانش آموزی و چی در مقطع دانشجویی مصروف تحصیلات هستند. فراموش نشه که امروز است که ما و شما فرصت داریم تا دختران ما در سر تا سر افغانستان، در اکثریت مناطق افغانستان، برن به مکتب، برن به دانشگاه و تحصیل و دانش بیاموزن. این یک فرصت خوب است. من فکر میکنم با توجه به چالش هایی که وجود داره، این مسائل به چالش هایی هم که وجود داره، بهتر است ذهن دانش آموزای ما را درگیر کار خودشان و فعالیت خودشان نکنه. برای ازی که شاید اگر ما منتظر یک زمان ایدئالی باشیم که در کل در سراسر افغانستان هیچ مشکلی وجود نداشته باشه و در اون صورت باز دانشجویان ما با بدون دغدغه برای آموزششان بپردازن، شاید این نیاز به زمان داره. اما بهتری است که هر کسی در بخش و عرصه خودش باید به کار خودش به گونه صادقانه بپردازه و این در قسمت دانش آموزا خیلی سرنوشت ساز است و شکی وجود نداره که امروز که بچه های افغانستان در گوشه و کنار افغانستان سربازی میکنن و مبارزه میکنن در برابر تروریسم و دهشت افغانی، یکی از دلایل عمدیش است تا جوانانمان در صنوف دانشگاه بتوانند فرصت تحصیل پیدا بکنند و کودکانمان در صنوف مکتب فرصت آموزش.
سپاس از شما آقای صدیقی. آقای مسعود سادات، شما که از محصلین پوهنتون آمریکایی افغانستان هستین، میشه برای ما گفت که در مورد حادثه وقتی به وقوع پیوست، یعنی حمله خونباری را که تعدادی از محصلین پوهنتون آمریکایی افغانستان کشته شدند و تعدادی هم زخمی و یک تکانی بسیار جدی را وارد کرد از ذهنیت مردم بیشتر به کابل که پوهنتون مورد حمله است، شما چه احساس داشتین؟ چی برداشت کردین؟ حالا چه فکر میکنین در مورد در مجموع بعد از پیامد این حادثه؟
سلام خدمت شما مهمانان و شنوندگان رادیو آزادی. در مورد حادثه باید بگویم که حادثه وحشیانه تروریست بود بالای دانش و معرفت افغانستان که یک حمله بود، همگی محکومش کردن و ما هم محکوم میکنیم. من قبل از این که حادثه رخ بده دانشگاه را ترک کرده بودم. بعد از این که از ساحه خارج شدم خبرهای شنیدم که حادثه تروریستی بالای دانشگاه آمریکایی شده و فوراً دوستا و فامیل تماسای مکرر با ما داشتن و خیلی نگران بودن. همچنان خودم و نگران دوستای ما بودیم و خواستم تماس بگیرم، چون از وضعیت دیدیم که تروریست ها داخل دانشگاه شدن. ما تلاش نکردیم که تماس بگیریم چون وضعیت خراب بود و تروریست ها داخل صحنه بودن. خیلی نگران بودیم به خاطر وضعیت دوستای ما، همصنفی های ما، استادان ما و کارمندان دانشگاه. حادثه گذشت و همگی شوک دیده بودن و ما همچنان بسیار نگران بودیم از وضعیت دروس ما که چگونه ادامه بدیم، آیا امنیت خواهد بود که ما ادامه بدیم. مگر دوستای ما و خانواده ما بسیار تلاششان این بود که تروریست ها تلاش میکنن که ما را جلو ما را از پیشرفت بگیرن و بسیار تلاششان همی است که افغانستان به سوی بدبختی بره و این دانش و درس و تعلیم افغانستان از این بدبختی ها میکشه که آنها نمیخوان ما دوام بدیم. و خانواده و دوستا همگی تاکیدشان همین بود که باید ادامه بدیم و مبارزه بکنیم امرای تروریسم و دهشتگری.
سپاس از شما. خب حالا از آقای وکیل رهجو که شما محصل پوهنتون ولایت پروان هستین، با توجه به اینکه حرفای آقای صدیقی نشان میده که زیاد خوشبینانه باید دیدگاه وجود داشته باشه به خاطر روند تحصیلی در افغانستان و در عین حال مشکلات هم که هست نباید بالای روحی جوانان ما تاثیر کنه، و آقای مسعود هم نظرشی بود که خانواده‌ها هرچند بعد از حادثه حمله به پوهنتون آمریکایی افغانستان تکان خوردن، اما هنوز هم نشان میده که روحیه برای تحصیل اینا بلند وجود داره. شما در فضای بعد از شنیدن حادثه و تاثیراتش، پیامد این رویدادهای ناامنی چقدر در روند تحصیلی شما تاثیر گذاشته و چگونه است؟
با عرض سلام خدمت شما، خدمت تمام شنوندگان رادیو آزادی و مهمانان گرامی، ما با تایید حرفای صدیقی صاحب میخواهیم بگویم که افغانستان یک کشور دچار بحران و در حال مشکل است و تعلیم و تربیه هم نمیشه که از این مجزا باشه و یا هم طبعا دچار مشکلاتی است. اما طوری که صدیقی صاحب فرمودن، تعلیم و تربیه جزء اساسی بیرون رفت مردم افغانستان از این حالت بحران و از این حالت بدبختی و جنگ و دهشت افغانی است و فلحاظ امی رقمی که سربازای ما در خط نبرد با دشمنای مردم افغانستان مبارزه میکنن، دانش آموزای ما باید همچنان مبارزه بکنن و از این مشکلات نهراسن و به درس تعلیم خود دوام بدن. و طبعا دچار مشکلاتی هست، نگرانی ها همیشه وجود داره، در هر عرصه وجود داره، نه تنها در عرصه آموزش پرورش و چالش‌های امنیتی در هر جای گریبانگیر مردم افغانستان است. ولی ای از نظر من به هیچ وجه نباید دلیل برای قطع تحصیل باشه یا مثلا دلیل برای دلسردی جوانا و دانش آموزا شود که از تحصیل و تعلیم بازمانند. باید هنوز با اراده قوی تر وارد صحنه وارد میدان شوند تا مردم افغانستان در مجموع مردم افغانستان از بدبختی ها رهایی پیدا کنند.
به نظر شما چرا این حادثه فکر میکنم که با این شیوه که عمله شد به کابل و پانتون امریکایی افغانستان چرا به نظر شما پانتون هدف قرار گرفت و برداشت هایی که بعد از وقوع حادثه و پیامدش شما چگونه میبینید در بین جوانا چه تأثیر برداشت و نظر و دیدگاهشان چی است که چرا پانتون هدف؟
در این که دشمنای مردم افغانستان چرا مثلا پانتونا و نهادهای اکادمی که مورد حمله قرار میتن، این یک چیز واضح است، چون هر نهادی هر بخشی که مثلا پیش از اونا فکر کنن که این میتونه بر باثبات ساختن افغانستان، بر پیشرفت مردم افغانستان، بر رفاه مردم افغانستان کمک کنه و کوشش میکنن که مو چشمه ها را خوش کنن تا ای که مثلا از پیشرفت مردم افغانستان جلوگیری بکنن.
و از استرات به نظر شما برداشتن چی از این کار کیا هست؟
خب ای که کار کیاست، دشمنای مردم افغانستان امروزه بر کلگی شناخته شده است و مردم میفهمند گروه هایی که در افغانستان فعال هستند به نام طالب و داعش و القاعده که از داخل سبب ویرانی و بدبختی مردم افغانستان میشن، مینام چهرهایشان بر کلگی افشاست و نیازی نیست که ما دوباره اینیا را به معرفی بگیریم. بر کلگی هویداست بر مردم افغانستان که دشمنای مردم افغانستان کیها هستند و چی میخواهند. و یکی از دلایل و یکی از کارهای عمدهش هم بازداشتن مردم افغانستان از پیشرفت و ترقی و تعالی است. و ای که چرا مثلا چی پیامدهای بالای دانش آموزی بالای آموزش در افغانستان داره، طبعا تبعات منفی خود می داشته باشه، چون یک قسمی که شما پیشتر هم گفتین یک تشویش در ذهن محصلین و خانواده‌های محصلین دانش آموزا در مجموع ایجاد میشه، گویا یک ترس، شاید یک ترس بر وزان ایجاد شد، گویا ما هم شاید مورد حمله قرار بگیریم یا از این قبیل گپا. اما حتی در بازار ما افغان ها حتی در بازار ما آرام نیستیم. نیاز این نیست که مثلا تنها محصلینی ترس یا ای فکر داشته باشن که گویا ما مورد حمله قرار میگیریم. هم نهادهای امنیتی، هم شهر، هم بازار، حتی در بسیاری موارد ما شما دیدیم که کسی به کراچیوان و کسی به کار روی سرکم رحم نکرده. و پس از نظر ما با وجودی که همه حق دارن نگران باشن، ولی ما باید با تحصیل خود به هر شرایط، تحت هر شرایط باشه، حتی سختتر از این هم اگر شرایط بیه، ما باید به هر شرایط شود با تحصیل خود ادامه بدیم. دانش آموزا باید تمام فکر توجهشون به دانش باشه، به خاطر که این یگانه راه بیرون رفت از این معضلات است، چون فقط با دانش است که انسان میتوانه خود بشناسه، میتوانه مثلا امو تبعات منفی که در گریبانگیرش از در جامعش اونا را بشناسه و با اون مبارزه بکنه. و یگانه راه بیرون رفت از این معضلات بیداری خود مردم است و بیداری مردم بدون تعلیم و تحصیل چیزی ناممکن است.
سپاسگزار هستیم. آقای مسعود سادات، صحبت های آقای رجوع برمیه که اینی باید انتظار داشته میشه که در افغانستان در هر بخش از زندگیشان متاثر از جنگ و ناامنی است. بعد از اینکه قبلا به پانتون امریکایی افغانستان شده، چه خسارت روحی محصلین شما، همسینفیای شما و کسایی که در کنار شما در اونجا درس میخوانند چقدر تاثیر انداخته؟ بالای خانوادهشان چه تاثیر انداخته؟
عملات اخیر طبعا نگران کننده بود برای همه مردم، به خصوص کسانی که در اونجا دانش میآموزند. مگر انعکاسی که از ای یا عکس العمل مردم از امی حادثه ای بود که خانواده‌ای که اولادایشان در اونجا تحصیل میکنن، این است که اولادایشان دوباره روان میکنن و مصمم به این هستند که بعد تحصیلشان دوام بدن، چون دشمنای افغانستان میخوان صدرای ما شوند، صدرای دانش و تحصیل جوانان شوند. مگر خانواده و خود محصلین تأکید دارن که دوباره درسشان را دوام میتن. همچنان دانشگاه تلاش بسیار زیاد داره و هرگز وانه میخواین که درسها را توقف بدن و تأکیدشان همی است که ما هم دوام میتیم درسها را و اونها بسیار تلاش دارن با تماسایی که امرای محصلین و خانوادهایشان دارن، کسانی که قربانی دادن و کسانی که هنوز هم مجروح هستند با آنها تماسا دارن و اینها همیشه گفتین که ما حمایت میکنیم و همگی حمایت از این میکنه که بعد دانشگاه دوباره آغاز شود و محصلین هم تاکیدشان همی است که دوباره درسشانش آغاز کنند.
از نظر تدابیر امنیتی چگونه؟ آیا خانواده را مطمئن ساخته رهبری پوهنتون آمریکایی افغانستان که دیگر تدابیر شدید امنیتی وجود داشته باشه که دیگر کسایی که مخالفین مسئله دولت و یا شما تروریستان میگید دیگر دوباره نتونن به اینجا حمله بکنن؟
رهبری دانشگاه همیشه تاکیدش به مسائل امنیتی بوده. بدبختانه یک راهی که تروریست‌ها تانستن داخل شوند او مربوط خود دانشگاه نمیشد، چون دیوار همسایه بود و هم زیاد مطمئن بالای همسایه بودن اون مکتب نابینایان که هست. بدبختانه از او را تروریست‌ها تانستن داخل شوند، مگر حال اطمینان دادن و اطمینان داده روان هستن که آنها تدابیر شدید امنیتی را میگیرن و دولت هم همکاری در این عرصه داده با دانشگاه.
بله، شنوندگان عزیز و گرامی رادیو آزادی و به خصوص علاقمندان برنامه فکر نو، ما این بار در برنامه کنونی موضوعی داریم: اوضاع جاری و شرایط تحصیلی برای جوانان در افغانستان. مهمان ما یک جناب آقای عبدالوحید صدیقی، آگاه مسائل سیاسی و از جوانان تحصیل کرده، سید مسعود سادات، محصل پوهنتون آمریکایی افغانستان، و وکیل رهجو، محصل پوهنتون ولایت پروان و از جوانان فرهنگی. بحث ما ادامه داره و تا آخر برنامه با ما همراه باشید. آقای صدیقی، با توجه به حرفای دوستای مهمانای برنامه نشان میده که هم نگرانی وجود داره و هم خوشبینی وجود داره. به نظر شما، بار دیگه بازم اگه تکرارم شه، شما بپرسیم که چرا به نظر شما کسایی که مخالفین این روند پیشرفت افغانستان هستن آینده های افغانستان هدف گرفتن؟ که چرا برای تحصیلات و جای آموزشگاه ها و جای نهادهای تحصیلی در واقع برای آینده، به گفته به قول آقای رجو، که آینده را ترسیم میکنن، چرا آینده افغانستان با مخاطره روبرو است؟
خب من فکر میکنم هر آن جایی که خفاشان وجود دارند اونا دشمنان روشنایی هستند و هر شمعی روشن را تحمل کرده نمیتونن تا فضای تاریکی خلق شود اونا دو بتانن راحت باشن. دشمنان مردم افغانستان هم با یک خاصیت مشابه از اونا هر آن روزنه ای را که امید میره از این روزنه مردم افغانستان به رفاه و آسایش و شکوفایی دست پیدا بکنن، کوشش میکنن او روزنه را ببندن بروی مردم افغانستان. و خوشبختی است که همونطوری که شما از زبان آقای سادات به عنوان دانشجوی دانشگاه آمریکایی افغانستان و همچنان آقای رهجو دانشجوی دانشگاه پروان شنیدین، ملت افغانستان و همچنان مردم افغانستان با استقامت و با اراده برای آموزش و برای ادامه راه مصمم هستند و این امید است که میتونه ما را در برابر تهدیداتی که دشمن خلق میکنه نسبت به آینده امیدوارتر میسازه و نوید میده.
آقای صدیقی، ای که شما دشمن افغانستان میگین و همچنان پیشتر کلمه خفاشانه به کار بردین که در برابر روشنایی هست، برداشت شما چی است؟ که اینا کیا هستند؟ اینا دستای خارجی هست در قضیه؟ برداشت و تحلیل شما از این راهگذر چی است؟
هر آن کسی که آبادی افغانستان را نمیخواد، هر آن کسی که شکوفایی و پیشرفت نسل نو افغانستان را نمیخواد و هر آن کسی که مردم افغانستان را در یک وضعیت آرام و در یک زندگی مرفه دیده نمیتونه، اونا دشمنای مردم افغانستان هستند در هر چوکات و در هر صنفی که باشن.
در این موضوع این منافعشان چی است؟ چی چیزی را دنبال میکنن برای نفع خودشان؟
خب شما میدانین که یگانه مجرایی که میتونه آینده افغانستان را تضمین بکنه او صنف دانشگاه است، او صنف مکتب است، او مدیریت آینده افغانستان به دست جوانای امروز است. اونا میفهمند که با ایجاد ترس در میان این قشر، البته کور خواندن و تصور میکنن که با ایجاد ترس در میان این قشر میتونن آینده افغانستان را به مخاطره بندازن، در حالی که نمیدانن مردم افغانستان همونطور که در میادین نبرد برای آسایش و رفاه و برای آزادی میرزمن، در صنوف دانشگاه هم همچنان با قبول تمام زحمات و هر آن چالشی را که دشمنان مردم افغانستان خلق بکنن به ادامه دروس معاصرین خواهند پرداخت و دانش آموزا هم با استقامت و استواری به این راه ادامه خواهند داد.
آقای صدیقی، چه فکر میکنین؟ چقدر موضوع مسئله از اینکه پوهنتون آمریکایی است را دخیل میدانین؟ به دلیل اینکه تا حالا من فکر نکنم شما باید ندارین که پایتونای افغانی روبرو با چنین عملی شده باشه. چقدر فکر میکنین که موضوع آمریکایی بودن این پایتون دخیل است در قضیه در حمله تروریستی؟
خب من فکر میکنم این برداشت زیاد برداشت درست نشاید باشه که ما بگوییم آنچه که تروریست ها هدف قرار دادن مبنای از آمریکایی بودنی دانشگاه هست. شما شاهد هستین که دانش‌آموزا در نقاط مختلف افغانستان مسموم شدن. شما شاهد هستین که در موارد مختلف به روگنگیری از طرف دشمنان مردم افغانستان صورت گرفت. این نشان می‌دهد که در واقع خصومت و دشمنی و بدبینی نسبت به مردم افغانستان و آینده شکوفای مردم افغانستان است تا اینکه دانشگاه آمریکایی باشه. شما میدونید که روزانه تنها دانش آموزان ما در صنوف دانشگاه آمریکایی نیست. شما میدونید که دانش آموزان ما که تازه است دانش از آموزش های پلیس فارغ شده بودن و قرار بود به کابل بر بگردن، کاروانشان مورد حمله قرار گرفت. اینا همه نشان میدن که خصومت نسبت به مردم افغانستان است، نسبت به آبادی کشور است و نسبت به آزادی کشور است. ما احتمال ازی وجود دارد که برای استفاده ابزاری تبلیغاتی ای پانتون یک بخشی از هدفش همی بوده باشه، اما روی هم رفته در هر صورت قربانی مردم افغانستان است و جهت امیدوار کننده ای است که عزم و اراده هم همچنان در این قشر وجود داره و زنده است.
آقای رجو، بعد از وقوع حمله تروریستی به ساختمان پانتون آمریکایی افغانستان، برداشت‌ها در بعضی مسئولین پانتون مختلف افغانستان و ممکن است در پانتون شما هم باشه که احتمال داره که به پانتون‌های دیگه هم همچو عملیات صورت بگیره. البته حدس و گمان‌هایی را به وجود آورد. در بین شما چنین چیزهای مطرح شد، این برداشت‌ها، این حدس‌ها و یا احتمالات؟
هرچند بیشتر ذکر کردم که هراس در همه جای وجود داره، چون ناامنی یک مسئله عمومی است و تنها در یک قسمت یا فقط مختص به یک دانشگاه نمیشه آدم رو خلاصه کنه. وقتی که یک نهاد اکادمیک مورد حمله دشمنان مردم افغانستان قرار میگیره، طبعا همه به حال خود فکر میکنن که ما بعد مثلا چنین چیزی بر ما هم اتفاق بیفته. این یک نگرانی عمومی است، اما طوری که گفتم ممکن کسای باشن که در بخش امنیتی و یا کمی بهتر است مثلا حکومت هم تدابیر خود در بخشا بگیره، چون حکومت فهمیده حالا که نهادهای اکادمیک زیر خطر است و باید بیشتر از پیش در قسمت گرفتن امنیت توجه داشته باشند. ولی در تا جایی که من شاهد هستم در بین محصلین دانشگاه پروان چنین نگرانی بر فعلا وجود نداره، به اندازه زیاد که او مانع اشتراک مردم در درس ها و تعلیمات روزانه‌شان شوه.
سپاس. آقای سادات، با توجه به حرفای آقای رجو هم که عمله به ساختمان پانتون آمریکایی افغانستان یک چراغ سرخ را به نمایش گذاشت که حکومت افغانستان متوجه بسازه که برای پانتونای دیگر هم در ولایت هم در مرکز افغانستان تدابیر امنیتی داشته باشه، خواست شما چی است؟ چنین خواست شما هم دارین از حکومت باید تدابیر امنیتی چگونه باشه به نظر شما؟
تدابیر امنیتی بهتر است، ما میخواهیم که دیگه هم بهترتر شود. در مورد دانشگاه این تناباری بود که عمله کردن، مگر اختاریه ها همیشه در دانشگاه بوده، دانشگاه همیشه ما را مطلع می ساخت که با احتیاط باید دانشگاه بیم، در مسیر رای ما متوجه باشیم و در بیرون دانشگاهی اختاریه ها بیش از یک سال میشه که دوام پیدا میکنه و بالاخره تروریست ها موفق شدن که عمل را عملی بسازن و خواست ما از دولت و دانشگاه همی است که تدابیر امنیتیشان شدیدتر بسازن تا محصلین و خانواده ها خاطر جمع اولادشان به دانش به دانشگاه روان کنند و محصلین ها بدون هراز بیان دوام بتن تحصیلشان.
و به ایمان حرفای آخر که از دوستا یک سوال بیش نخواد داشتیم چون برنامه میره به طرف اتمام شدن، برازی که آینده ها را مردم ما مطمئن باشه از نظر که نهادهای تحصیلی افغانستان به اصطلاح برش ذهنیت وجود داشته باشه که دیگه این ارزش ها به اصطلاح دیگه مورد هدف قرار نداشته باشه و یا مردم فکر کنن که چطور میتونن از یاه حمایت داشته باشن تا دچار مشکل نباشه، پیامتون چی هست برای خانواده ها، برای حکومت افغانستان و در مجموع دیدتون در مورد آینده چی هست برای نهادهای تحصیلی افغانستان؟
دیدگاه و پیام به مردم افغانستان و دانشجویی است که دشمنان هیچ وقتی نمیخواهند که ما موفق باشیم و تحصیل و تعلیم دوام بدیم، چون اگر افغانستان از بیسوادی برای و دانش بیاموزن طبعا دشمنان دیگر جای پای در کشور ما ندارن و این را همیشه تلاش خودم میکنن که ما را بترسانند و جلو ما را از دانش بگیرند. مگر ما باید به درس و تعلیم خود دوام بدیم، ما باید به خاطر از اینکه افغانستان شکوفا بسازیم، رشد کنه افغانستان، ما باید درس و تعلیم ما را دوام بدیم و از خانواده هم میخواهیم که همیشه از این عملات و از این اخطاری ها نترسن و تشویق کنن اولادایشان که به درس و تعلیمشان دوام بدن.
و همچنان از آقای رجب عنوان حرفای آخرشان که برنامه را بسته میکنیم، خواست شما چی است؟ آینده را چگونه میبینین با توجه به وضعیتی که گفتیم شرایط تحصیلی افغانستان موضوع برنامه ماست؟ آینده را چگونه میبینین؟ چی باید شوه؟
از نظر من مشخصا آینده بستگی به مردم افغانستان داره. مردم افغانستان هر قدر با اراده ما در هر بخشی اگر حرکت کنند، من مطمئن هستم که موفقیت از آن مردم افغانستان است. و در بخش آموزش پرورش تعلیم و تربیه هم مردم افغانستان اگر با یک اراده قوی وارد میدان شوند و تا حد امکان کوشش کنند که برای دشمنای مردم افغانستان اجازه تخریب و تخویف نتن، به مو اندازه ما از نظر من موفق هستند. آموزش پرورش افغانستان نظر به گذشته تقریبا از بخصوص نظر به 13 سال گذشته رو به بهبود است و مردم میتونن برن در حتی در دانشگاه خصوصی و نهادهای خصوصی درس بخوان اگر امکانات مثلا بر پنتون دولتی نباشه، بر پنتونای دولتی امکانات فراهم است. و ما آینده را نظر به گذشته بر هر شکلی که باشه ما بهتر میبینم و مطمئن هستم که مردم افغانستان از این مشکلات خواهند برآمد.
تشکر شما آقای صدیقی. از دوستان دیدگاهشان برمی آید که آینده خوب است، خود زیاد خوشبینان است، اما در عین حال این شرایط شما میبینین، خود شما می اشاره کردین که شرایط بسیار تنگ است. بازم حرفای آخرتان چی است؟ آینده را شما چیکونه میبینین؟ چی باید شوه؟
خب آینده روشن خواهد بود، اما به شرطی که به مشکلاتی که وجود داره رسیدگی صورت بگیره. من یک نکته را به عنوان یادداشت آخر عرض میکنم، اویی است که تهدید بزرگتر از تهدید امنیتی به نهادهای امنیتی تهدید فرسودگی لکچرنوت‌های درسی است، تهدید فرسودگی سیستم آموزش پرورش است که هنوز دست نخورده، تهدید عزیز که هنوز محصل در گروگان استاد است، تهدید عزیز که هنوز دانشگاه منشأ توسعه و تحول نیست. این مسائل را باید برش رسیدگی صورت بگیره. من فکر میکنم کمتر دانشگاه ها تا حالا هم به اون سطحی که سایر نهادهای امنیتی لااقل و مردم هم تهدید متوجهشان هست، دانشگاه تا حال به اون سطح بزرگش تهدید متوجهشان نبوده.
اما چی بعد از وقوع حادثه چی گفتیم که چراغ سرخ روشن شده؟
خب این یک هشدار بود برای نهادهای مسئول هم، با انشاءالله که شکی وجود نداره که حکومت نسبت به این مسئله به گونه جدی رسیدگی خواهد کرد و در سراسر افغانستان نقاط ضعفی که در این زمینه وجود داره او پر خواهد شد. اما من فکر میکنم با نکاتی که پیشتر اشاره شد باید به اونا رسیدگی صورت بگیره. باید محصل را از گروگان استاد خلاص کرد، باید محصل را از گروگان لکچر نوت های فرسوده و کهنه خلاص کرد، باید دانشگاه محل و منشأ تحول و توسعه در یک جامعه ساخت و متاسفانه که چنین نیست تا حال.
سپاسگزارم از شما. بله شنوندگان عزیز رادیو آزادی و به خصوص علاقمندان برنامه فکر نو، برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. موضوع ما بود اوضاع جاری و شرایط تحصیلی برای جوانان در افغانستان و ما احمد حنایش گرداننده برنامه از همه شما شنوندگان گرامی سپاسگزار هستم و قدردانی میکنم از حضور برنامه مهمانان گرامی ما، هر یک جناب آقای عبدالوحید صدیقی آگاه مسائل سیاسی و از جوانان تحصیل کرده، سید مسعود سادات محصل پوینتون آمریکایی افغانستان و وکیل رهجو محصل پوینتون ولایت پروان و از جوانان فرهنگی ولایت. تا بعد خدا نگهدار.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم،
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم،
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله زارم،
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم،
باشم بر شکوهت بی از دور بود سنگ کوهت.